أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از مصفات خیار حیوان تصرف بود، چون که یکی از مصفات خیار مجلس هم تصرف است، لکه مستحضری که در مسقط بودن تصرف نسبت به خیار مجلس تشتت آرایی نبود. روشن فتوا داده بودند که یکی از مصفات تصرف کاشف رضاست، لکن در خیار حیوان اقوال به قدری متعدد است که هم مرحوم شیخ رضوان داره به صعوبت مسئله اشاره میکنند و هم فقهای بعدی. مرحوم ناینی رضوان الله همون که کلمات علما به حدی پراکنده است که لا یجمعها جامع، که هر کدام یک مشرب و مسلک خاصی را انتخاب کرد. منشأ پراکندگی اقوال علما رضوان الله اختلاف نصوص است درباره کیفیت مسقط بودن تصرف در خیار حیوان. برخی ها گفتند به اینکه تصرف به عنوان یک مسقط تعبدی خیار حیوان را ثابت می‌کند، ای تصرف انکار. برخی ها خواستند بگویند به اینکه اون تصرفی که کاشف نوعی از رضاست. برخی ها گفتن کاشف فعلی از رضاست، یعنی رضای شخصی. برخی ها مثل مرحوم های آخوند و آقای ناینی رضوان در میتاف هم بودن کشف لازم نیست، یه تصرفی که لدى العقلا مصداق رضا باشد، نه اینکه کاشفی از رضا باشد، ولو شخص در حال غفلت این کار را انجام داده باشه. مثل اینکه گوسفندی رو خریده، بعد او رو ذبح کرده و مصرف کرده، بعد بخواد در ظرف این 3 روز پس بده. یعنی این مصداق فعلی رضاست، ولو شما غافل بودید. پس نه تعبدیت محض هست، بلکه مصداق بودن لازم. نه کاشف فعل نوعی بودن لازم است، نه کاشف شخصی بودن لازم است. پس اون چرا که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن که فی قاتل اشکال است، همون را فقهای بعدی هم پذیرفتن. و اینکه در بعضی از موارد فتوا به احتیاط میدهد یا اصلا میگن فی اشکالون، سرش این است که به جنبندی نصوص نمیرسد. بعد یک فقیهی در یک مطلب مسئله به جنبندی نصوص نرسید، حالا یا احتیاط میکند یا میگه فیه اشکالا. در هر دو صورت این فقیه در اینجا فتوایی ندارد، چون فتوایی ندارد مقلدانش میتوانند به غیر مراجعه کنند، نه اینکه او یه فتوایی دارد و از فتوای او به فتوای دیگری رجوع میکند، بلکه او در این مسئله فتوا ندارد. وقتی فتوا نداشت مقلدینش یا احتیاط میکنن، نه اینکه در احتیاط مقلدی باشن، یا احتیاط میکنن یا به مرجع دیگه مراجعه میکنن. یه وقت از رو فتوا به احتیاط میدهد، اینجا فتواست، نظیر اطراف علمانی. در اطراف علمانی اگر چون که مرجع گفته از احوت این است، رجوع به غیر جایز نیست. او فتوا به احتیاط داده است و چون فتوا به احتیاط داده است که رجوع به غیر جایز نیست. اما این وقتی احتیاط میکنند، نه یه فتوا به احتیاط میدهند، فتوای احتیاطی دارد، نه فتوا به احتیاط. در حقیقت اون فتوا نیست، خودش احتیاط میکند، مقلدینش هم میخوان احتیاط بکنند، میخوان نکنند. در این گروه از مواردی که مثلا مرحوم شیخ رموت مسئله فی قاتل اشکال است، یعنی برای من روشن نشد. در اصل مرحوم شیخ مقلدین او میتونستن در این مسئله به دیگری مراجعه کنند. خب منشأ پیدایش این اشکال این است که دو طایفه از نصوص معارض صحیح علی بن ابی مالک آنند، یک طایفه از نصوص هم باعث اجمال از صحیح علی اون دو طایفه از نصوص که باعث که معارض با سید علی ابن ابی باید به یک نحوی ارعراض تعارض حل میشه. اما این طایفه سوم که ما که باعث اجمال او یعنی او را از حجیت میاندازه، اگر یه روایتی معارض صحیح علی ابن اغراق برای حل تعارض قانونی است بالاخره، اما اگر یه سلسله تعمیراتی در نصوص دیگر بود که باعث اجمال این صحیح علی ابن اغراق شود، اینجا میشه مسئله فی غایت الاشکال. وقتی مسئله فی غایت اشکال شد دیگه فقیه فتوا داد. بنابراین ما تا کنون در سه جهت برای بحث بکنیم. جهت اولا تحلیل صورت مسئله بود که این تحلیل صورت مسئله نقش کلیدی دارد در حل همه مطالب، چه فقهی، چه اصولی، چه فلسفه کلامی، که الان بسیار از این آیون فلسفه تحلیلی قائلند. یعنی اگر ما موضوع رو خوب باز بکنیم بسیاری از احکام و عوارض و اوصاف مشخص می‌شود. سابقا این آقایونی که با متول معنوسن تو فرماشات اون بزرگان تو متول بود که الاوصاف قبل العلم بها اخبارا و الاخبار بعد العلم بها اوصاف، یعنی این گزارهایی که ما از موضوع خبر بدیم و قضیه میسازیم، یه چیزی رو محمول یه چیزی قرار میدیم، این نسبت به جهل ماست. ما چون عالم نیستیم، موضوع را درست بررسی نکردیم، برای ما گزاره و خبره. ولی وقتی که روشن شد که این محمول از عوارض ذاتی موضوع است، از اوصاف موضوع است، از لوازم موضوع است، همین خبر بعد از علم برمیگرده به بحث. الاوصاف قبل العلم بها اخبار و الاخبار بعد العلم بها اوصاف، یکی از قوانینی است که متول تدریس می‌کردن سابق. حالا چون این مسائل متاسفانه تو حوزه ها کم شد، ما خیال می‌کنیم مسئله تحلیل فلسفه تحلیلی نه از غرب آمده. به هر تقدیر قسمت مهم فهمیدن احکام و عوارض و محمولات موضوع به تحلیل برمیگرده. لذا جهت اولا به عنوان تحلیل صورت مسئله بود، تبیین صورت مسئله بود، محل نام. جهت ثانیه روایات مسئله است. جهت ثالثه حل این تعارضات است که در جهت ثالثه سه قسمت بحث شده بود. دو قسمتش گذشت، البته توضیحات لازمی هم مربوط به این دو قسمت همچنان مونده و قسمت سوم باید مطرح. قسمت اول از سه قسمت جهت ثالثه تعارض صحیح علی بن رعاب است با اون پس بستری مخاصمه و سوگند. جهت دوم، بخش دوم از جهت ثالثه تعارض بین صحیح علی بن رعاب است با اون مسئله ای که سه روز بعد از سه روز این حیوان رو برگردون و در ظرف سه روز شیرش استفاده کرد، حضرت فرمود سه چهارک باید برگردونی که هنوز خوب روشن نشد داره چی. جهت ثالثه و به مطلب سوم جهت ثالثه این است که اگر نصوص فقط به همین جمله اکتفا میشد که تصرف باشد، خب ما در مورد تصرف بحث عرفی داشتیم و اصلا حل بود. اما بعضی که فرمود ذالک رزن من تصرف لذاست، بعد شخصی سوال کرده از حضرت که تصرف چیست، چگونه است، حضرت فرمود مثل این که ملامسه بکنه، تقبیل بکنه، نظر بکنه. بعضی از این اصلا مصداق تصرف نیست. اشتمال نصوص بر این گونه از امور باعث ابهام این نصوص است. این سومین دغدغه است که مرحوم شیخ اون میگه جمع کردن اطراف این فی غایت الاشکال است که بدون فتوا گذشت. حالا فقهای بعدی فتوای روشنی دادن، ولی زمینه برای پیچیده بودن یا تلقی پیچیده کردن داره. خب جهت ثالثه که هنوز به پایان نرسیده به سه بخش تقسیم شده بود. بخش اول تعارضی بود بین روایتی که به محضر پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کردن کسی حیوان رو خرید و این حیوان در ظرف این سه روز مرد و مشتری آمده بگرد به اینکه خب من پس دادم، پول رو من برگردونی، چون در ظرف 3 روز مشتری حق رد داره. فروشنده گفته من به شما حیوان این مستند رو فروختم، به شما راضی شدی یا تصرف کردی به این گوسفند بعد از رضای شما و بعد از تصرف شما از بین رفت. این میگوید نخیر، من هنوز راضی به لزوم و بقای معامله نشده بودم که گوسفند بود. در چنین فضایی که مخاصمه بین وای و مشتری مطرح شد، آمدم و محضر پیغمبر صلی الله علیه و سلم و اون حضرت طبق نقل امام صاحب سلام الله ما حاول به اینکه این با سوگند مطرح کنند. اگر سوگند یاد کرد که راضی نبود، معلوم میشد به اینکه در زمان خیاط گوسفند طلب شد و خسارتش رو باید بپردازه. خب این روایت معارض با صحیحه علی بن ابی طالب است. چرا؟ برای اینکه ظاهر این روایت این است که تنها محور رضاست، چون در این با سوگند یاد کند که راضی بود، در حالی که اون روایت صحیح علی بن ابی طالب تصرف را مطرح کرد، نه رضای صرف. رضای درونی کافی نیست، بالاخره یه مبرزی لازم است، تصرفات باشه. حالا یا این تصرف مصداق رضایت یا کاشف رضای فعلی است یا کاشف رضای نوعی است بماند. این تا حدودی روز چهارشنبه مطرح شد که این نمیتواند معارض صحیح علی بن رهاب باشد. این روایت 4 باب 5 از ابواب خیار، یعنی وسائل جلد 18 صفحه 15، این روایت را که مرحوم شیخ طوسی اند عبدالله ابن الحسن از زید عبدالله ابن الحسن ابن زید ابن علی ابن حسین ان ابیه ان جعفر جعفر محمد علیه السلام صلی الله علیه و آله بود که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فی رجل نشترا عبدا به 3 ایام فما ترعب فی شهر، یعنی در ظرف 3 روز حضرت فرمود که یستهلف بالله ما رضیه، استهلاف میکنن یعنی از او طلب حرف میکنن. در محکمه اسلامی قاضی به او میگوید تو سوگند یاد بکن که راضی نبودی. خب یستهلف بالله ما رضیه ثم هو بریء من الزمان. اگر بایه سوگند یاد کرد که مشتری سوگند یاد کرد که راضی نشد، این خیار همچنان باقی است، این خیار ثابت نشد. این یک، تلف در زمان خیار من لا خیار الله است. دو، خسارت به عهده بایع است. نتیجه بله. خب اون مدبایی بایع میگوید که شما در ظرف قبل از این تلف راضی شدی، در ظرف 3 روز اگر مشتری راضی به معامله بشه خیار ثابت دیگه، تا پایان 3 روز میتواند رد کند، ولی در اثنای 3 روز همون روز اول اگر راضی شد به لزوم معامله به بقای معامله خیار ثابت دیگه. بایع میگوید به اینکه قبل از اینکه این عقد بمیره شما راضی شدی به لزوم معامله نه به اصل معامله. اصل معامله اگر راضی نبود که معامله منعقد نمیشد، میشد فضولی. این رضا به لزوم و دوام و بقای معامله است. بایع میگوید شما راضی شدی، این تلف بعد از رضاست، یعنی با رضای شما خیار ثابت میشه و این تلف بعد از سقوط خیار است. مشتری میگوید که هنوز من راضی نشده بودم که این داشتم فکر میکردم که این شخص حیوان تلف شده یا عبد تلف شده و این قبل از سقوط خیار بود، در زمان خیار بود و تلف در زمان خیار خسارتش بایع بود. این دعوا. بله اگر راضی شده باشه یه خیار ثابت میشه دیگه، دیرین چه برگردونه که. اگر راضی شد به بقای این معامله به لزوم معامله، معامله میشه لازم دیگه، خیار ثابت است، چون یکی از مسقطات خیار همون رضاست. در اینجا حضرت همون بگی یستهلف بالله ما رضیه، در محکمه سوی با شخص رو با مشتری رو استحلاف میکنن، یعنی از اون طلب حلف میکنن که سوگند یاد کنه که راضی نشده. خب پس معلوم میشه تمام محور این است. پاسخی که از این در روز چهارشنبه داده شده بود این بود به اینکه این مربوط مسئله قضاست. شاید در اونجا با یه مشتری محور تحاسمشون این باشد که با یه مدت شما قبلا تصرف کردی، چند کار ازش کشیدی، او رو دستور دادی براتون کار بکنن، این تصرف مسقط خیار است و این تلف بعد از اون تصرف کاشف نوعی از جزا یا مانند دار است. این میگه نه، من راضی نبودم و کاری هم درش کار نکردم. ما که از دعوا و جریان ما خبر نیستیم، جدا میشن، ولی اون مدت به شما در این مدت به معمول ازش کار کشیدی، این ادعا رو که میتونه بکنه، خودش در کنار او نبود ولی شما یا یه همسایه بود یا از همسایه های او با خبر بود، گفت به اینکه شما کارش کار کشیدی اون دستور دادی براتون کار هم. این ادعا میکنند دیگه، میگن شما چند تا کار ازش گرفتی، معلوم میشه که راضی. ایشون که سوگند یاد کنه که من راضی نبودم کافیست. شاید محکم نزاع از همین قبیل باشد. شما از کجا میگوید به اینکه این دیالا روایت دلالت دارد که تم عنصر محوری فقط رضاست و تصرف دخیلی نیست؟ شاید باید گفته باشد شما تصرف مسقط کاشف از رضا داشتی، این میگه من نداشتم. خب بنابراین چون تفسیرش به باب قضا برمیگرده و از خصوصیاتش در دست ما نیست، ما نمیتوانیم این روایت عبدالله غزن را معارض و صحیحه علی بن ابی طالب که بحثش در روز چهارشنبه گذاشت. بله بله دیگه، ما راضی نشده بود، چون ما اون قضیه فی واقع بود، ولی بیان نورانی امام صاحب سلام الله علیه حکایت میکند یه قضیه کلی است. وقتی یک فعلی را حضرت دارد نقل می کند، معلوم شد در صدد بیان حکم شرعی است. خب اما قضایا شخصی بله، مثلا فرض کنید یک کسی آمده گفت پیغمبر این چوب کرد، این قضیه از اون واقع ما در اسرار با خبر نیست. اما وقتی امام معصوم دارد فعل پیغمبر صلی الله علیه و آله نقل می کند، این برای بیان حکم شرعی است دیگر. روایت دوم که معارض بود همون روایت اول باب 13 از ابواب خیار است، یعنی وسائل جلد 18 صفحه 26، روایت است که مرحوم کلینی عن عدت من اصحابنا عن احمد بن محمد، که این روایت از این بعد مرسل است. اما من ذکره عن ابی المغرا، این ابی المغرا کنیه است به اسمش هم حمید بن مسناس که اجلی کوفیست و گفت در باره اون بودن سقتون سقتون، خیلی مورد سبسو منتها قبلش یه شخص ناشناخته است، یعنی منصر. ان ابی عبدالله علیه السلام فی رجل نشترا شاتن، این روایتی که روز چهارشنبه هم خونده شد، کسی یه گوسفند رو خرید، فامسکها ثلاثه ایام، سه روز این گوسفند نگه داشت، ثم ردها، بعد از 3 روز برگردون. اونگاه وجود بارک حضرت، این رو به عنوان صورت مسئله از بیت بارک امام صاحب سلام رو سال کردن. حضرت در جواب فرمود انکان فی تلک الثلاث در ایام یشرب لبنها رد معها ثلاثه امداد، اگر در ظرف این 3 روز از شیر این گوسفند استفاده میکرد، 3-4 شیر باید برگردونه. و الم یکن لها لبنون، اگر شیر نداشت، فلیس علیه شیئون، یعنی این مشتری که داره برمیگردونه چیزی بر اون نیست، برای اینکه از شیرش استفاده نکرده. خب این روایت معارض با اون روایت است، برای اینکه این دارد حق برگشت دارد، ولو از این 3 روزی که تصرف کرده اثر ندارد، برای اینکه 3 روز تصرف کرده و بعد میشه معیار رضاست، تصرف نقشی ندارد. لیکن این روایت از چند جهت دچار اشکال درونی است، لذا توان معارضه با صحیحه علی بن ابی طالب را دارد. جهت اول این که حالا گذشته از اینکه مرسل است، جهت اول اینه که این رد بعد از 3 روز، بعد از 3 روز که حق رد مبارد کرد، چون دارد تا امسک ها 3 ایام ثم رد ها، بعد از 3 روز که حق رد مبارد کرد زیبان با پایان یافتن روز سوم ثابت است. این یک. ثانیا این شیر در این 3 روز حق تلق مشتری است، این شیر گوسفند خودش نوشیده، این چه زامن باشه؟ مگر نماعات شیر مانند آن در ظرف این 3 روز ملک تلق مشتری نیست، چه این زامن باشه؟ ثالثا حالا که براش زامن باشه، معادل عمر با زامن باشه، این تعبد به استشارت برای چی؟ شاید کمتر بوده، شاید بیشتر بوده، این چه تعبدی که استشارت باید برگرده؟ اینا یعنی چی؟ رابعا گاهی دوشیدن شیر ضروری است برای حفظ گوسفند. خب این شیرها دو پستان گوسفند جمع بشه، اگه دوشیده نشه و بقیه او رو نخوره خب آسیب میبینه. شاید این دوشیدن برای این بود که ضرری متوجه گوسفند بشه، شما مطلقا خوب کردید، الحال که دوشیده نوشیده، وگرنه اصل دوشیدن که تصرف است ممکنه برای حفظ جان گوسفند باشه. این 3-4 جهت باعث پیچیدگی درونی این روایت است. پس گذشته از اینکه مرسل هست، گرچه بعدش ابل مغراست، ولی خودش این قبل از او کسی مشخص نیست کیه، این 3-4 تا اشکال رو داره. این نمیتونه معارض با صحیح علی بن ریاب باشه که اینها اجمالش در روز چهارشنبه گذشت. اما بخش سوم از پیچیدگی های مسئله که از همه اینها دشوارتر است و مرحوم شیخ و امثال شیخ رو وادار کرده بودن به اینکه فی غایت الاشکال است و بدون فتوا از این مسئله بگذرن، همین است که در این روایت 2 بخش مطرح شد. یکی این که حضرت فرمود و زالشه رزم، حالا این تصرف یا مسقط تعبدی است، یا از اون جهتی کاشف نوعی است، یا از اون جهتی کاشف شخصی است، یا نه مصداق عرفی رضاست. این 4 قول مطرح بود. بالاخره هر کلون علا مسلکه. بخش دیگری که تو این نصوص است این است که راوی از حضرت سوال میکنه که احداث حدث چیست، مثل چی؟ حضرت یه سلسله مثال های ذکر میکنن که اینا تصرف نیست، مثل نگاه کردن، از نظر الا ما، این نگاه که تصرف نیست. حالا اون لمس، اون تقبیل حرف دیگه است، اما نظر که تصرف نیست. و کم نیست روایاتی که این قید را به همراه دارد، تنها صحیح علی بن رعاب نیست. گذشته از اینکه در صحیح علی بن رعاب این مطرح است، در نصوص فراوان دیگری همین هست. در صحیح علی بن رعاب که روایت 1 باب 4 از ابواب خیار بود، این بود که علی بن رعاب از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه ارسال میکند، کن نقل بکنند کن حضرت فرمود اشرتو فل حیوان 3 ایام للمشتری، یعنی در خیار حیوان، خیار حیوان 3 روز است، اون همون مشتری است. اشترت و ام لم یشتری، فین احدث المشتری و فی مشترا حدثا قبل از 3 ایام، قبل از گذشت 3 روز کاری در او انجام داد، فزالشه رزمین فلا شرطه، این رضای به معامله است، رضای به لزوم و بقا و دوام معامله است، پس خیار ساقط است، فلا شرطه. اگر روایت تا اینجا بود محضوری نداشت، اما از این به بعد سوال شده که به مل حدث، احدث حدثن، این حدث چیه، چیکار بکنه؟ مل حدث، قال علیه السلام ان لامس او قبل او نظر منها الى ما کان یحرم علیه قبل الشراء، این احداث حدث. مشابه این مضمون در خیلی از این روایات است که اگر کسی ادعای استفاضه بکنه ادعای قابل قبولی است. خب این باعث پیچیدگی درونی این روایات است. چرا؟ برای اینکه از یک طرف شما میگویید معیار سقوط تصرفی است که کاشف رضا باشه، از طرفی از شما سوال میکنن اون احداث حدث چیست، مثال میزنید به ملامسه و تقبیل و نظر. خب نظر که احداث حدث نیست، تصرف نیست. بسیار خوب، نظر قید داره، قیدش باعث اطاعت و اسیان است نه باعث تصرف. یه وقت هستی کسی نظر ریوه میکند میشه حرام، نظر غیر ریوه بکند میشه حلال. در هر دو حال این قید برای حرمت و حلیت است نه برای احداث حدث، نه برای تصرف. اون قید فرقی که بین بی قید میگذارد این است که اگر کسی نظر کرد و علا وچه ریبه میشه حرام، علا وچه ریبه نباشه میشه حلال. نه اینکه اگر علا وچه ریبه بود میشه تصرف، علا وچه غیر ریبه بود میشه حالا میخواد عکس بگیره برای اینکه میخواد بره مکه، این نگاه میکنه. اگر علا وچه ریبه بود میشه حرام، علا وچه ریبه نبود حلال. اما در هر دو حال تصرف، هیچ کدوم تصرف نیست، احداث حدث نیست. بسیار خوب، بسیار خوب. پس محور شده تعبد، یک کشف از رضای فعلی، رضای شخصی، مصداق تصرف بودن. هیچ کدوم از این آرا مطرح نیست. بالاخره هم یه راه رو باید انتخاب بکند دیگر. نه دیگر، اگر اون کارهای بعدی انجام بگیره میشه تصرف، اما این کارها بعدی حضرت با او عطف کرده، فرمود لامسه او قبله او نظره، بار او عطف کرده. هر کدام از اینها باشه مصداق تصرف است. یه وقت است که انسان میگه ما تعبد داریم. بسیار خوب، تعبد دارید، پس نگید مطلق تصرف، بگید چه تصرف معیار تعبد است. هر کجا تعبد کرد شاره، پس نگید یکی از مسقطات تصرف است. تصرف این که تصرف نیست، نگید که از مسقطات احداث حدث است که احداث حدث نیست. فتوای شما این است که نظر الی ما لا یجوز این مسقط خیار حیوان است. بسیار خوب، اما پس بگویید این کار مسقط خیار حیوان است نه تصرف. نه تصرف نیست، شما میگید الرابع من المسقطات در تصرف. این پیچیدگی در این روایات است. این که ببینید یه فهلی مثل مرحوم شیخ فرمود ما هر چه میخوام جوانب اطراف این روایات رو جمع بکنیم نمیشه، مسئله فی غایت الاشکال است که بدون فتوا میگذرد. همین دیگه مطلب والذی ینبغی ان یقال این است که ما اگر هر علمی را وقتی وارد اون علم شدیم در همان حوزه بیندیشیم، مشکل و پیچیدگی من یا کلن برطرف میشه یا کم میشه. اگر کسی وارد بحث فقهی شد حرف فقیهانه بزنه، فکر اصولی بکنه، او بالعکس این معلوم میشه که جامع الاطراف نیست. کسی تو بحث معاملات بحث معاملی داشته باشه ولی فکر عبادی داشته باشه، این معلوم میشه یک فکر جامع الاطرافی نداره. مرحوم محقق و امثال محقق که آمدن گفتن که احکام و دستورات فقهی چهار بخش دارد، عبادات دارد، احکام دارد، عقود دارد و حدود، برای آن است که واقعا مسئله عقود با مسئله عبادات طرز دستور شرعیش فرق میکند. یه وقتی انسان در صوم و صلات و حج و اینها بحث میکند، یه وقتی در بیع و شرا و اجاره و استجاره بحث میکنن. تو معاملات قسمت مهم توجه یک فقیه باید به غرایز و ارتکازات مردمی باشه، چون شارع از دست داره هم او رو امضا میکنه. یه تعبد محض نظیر عبادات این نیست. الان مثلا یه کاسه ای که خیلی مختصری بالاخره نمی به او رسیده و یه کسی که دستش آلوده بود، دست به این کاسه زده. خب عده این کاسه بزرگ رو قبلا یا زیر شیر میگرفت، اگه شیر یا تو حوض میذاشتن و دیگه دوبار هم تو حوض زیاد میکردن، خیال میکردن این پاک است. شعار فرمان نخیر، اینی که دیگه 3-4 بار تو حوض میذاری این کافی نیست، این دستت با زیر آب شل بکنی، برای اینکه این انگشتا که گذاشتی این که جابش نمیخوره، که این کاسه ای که آلوده از شما میخواد بشوری، این کاسه رو گرفتی همینجوری مرتب 3-4 بار زدی تو حوض. خب اینجا که جای انگشتی که آب نگرفتی که، یعنی انگشتا تو آب ول کن که به همه جا آب بخوره تا بشه پاک. یه تعبد شریست درست، اما تو معاملات اینجور تعبد نیست که ما بگیم مثلا احداث احدث تصرف به عنوان یه امر تعبدی مسقط خیار است، این نیست. تو حج اینطوره، تو صلات اینطوره، تو زکات اینطوره، تو فرون نماز رو با جهر بخونی، فرون نماز رو با اخبار بخونی، واقعا عقل بشر درش نمی کنه که زباد بگه چشم خطیه محض باشه. اما تو معاملات اینجور تعبد نیست. ما بگوییم که تعبدن شارع مقدس این کار کرد، این یک. بر فرض هم که تعبد باشد، این تعبد در مورد خاص خودش است، نه اینکه تعبد بشه یک ضابطه مطلق کلی. این دو، اگر ما این دو نکته رو ملاحظه بکنیم مشکلی در مسئله پیش نمیاد. این نتیجه بیان ذالک این است که شارع مقدس اولی ضابطه کلی را کرد، روایت صحیح علی رعاب از درم سند معتبر صحیح است، ضابطه کلی را آکن فموت این احدث المشتری فیها حدثن فزارش رزمه، این ضابطه کلی است. بعد اگر 3-4 تا مثال زد ما نتوانستیم اون مثال ها را درست تحلیل کنیم، حد اکثر اون است که در اون مثال ها بگیم این حال و تعبد میشه، نه اینکه از این مثال به ممثل برسیم اون ضابطه کلی رو هم از دست بدیم بگیم اون تعبده. خب ضابطه کلی برای ارائه فرمود، این صحیح علی بن رعاب، یعنی روایت اول باب 4 این است: فین احدث المشتری فی مشترا حدثا قبل ثلاثه الایام فزارش رزمین فلا شدن. این خیلی شفاف روشن یه قاعده کلی است و کمبودی هم نداشت. و اما اگر چنون که اگر این سراوی این سوال رو نمی کرد که من حدث، حضرت هم به هم اکتفا می کرد. ما بیاییم دست از این ضابطه کلی برداریم به اون 3-4 تا مثالی که برای ما روشن نشد، بیاییم اونها رو حاکم قرار بدیم، بگیم معیار تصرف از تعبدن اینه، یعنی این ضابطه رو عبادی کنیم، یا نه این ضابطه سر جاش محفوظ است، اون مواردی را که برای ما مشکوک است اونا رو تعبدن میپذیریم. اگر نتوانستیم این مثال ها را تبیین کنیم، توجیه کنیم، زیر مجموعی اون ضابطه ببریم، حد اکثر آن است که در خصوص این موارد هم تعبدن، نه اینکه بگیم که التصرف مسقط للخيار تعبدن، خیلی هم جوابی نمیزنیم، برای اینکه حضرت فرمود فین احدث فی حدث. یه وقت هست ممکن است بگیم که اینها معارضه هم نیستند، مثبتین، برای اینکه اونجا دارد احداث حدث مسقط است، اینجا دارد به اینکه ملامسه تقریب نظر مسقط است، اینا مثبتین، چون مثبتین مشکلی ما نداریم. مرحوم شیخ حاضر نشدن با اطلاق تقریب مشکل حل کنند. سر این که نمیتوان گفت اینها مثبتینند این است که اولا این در مقام تهدید است، یک بعد در مقام تهدید بود و مفهوم دارد، وصف، لقب و امثال ذالک این آنچه که مفهوم ندارند مگر اینکه در سر تهدید باشد. ثانیا با جمله شرطیه بیان شده اما فین احدث فیه حدثا، خب جمله شرطیه که مفهوم دارد، فین احدث فیه حسن حد حدثن و سلام سلام بزار کردن نه، بنابراین این مفهوم نمیشه گفت که اینها مثبتین با هم هماهنگن، هیچ تعارضی هم ندارن. اون چی که از صحیحه علی بن رجب استفاده می شود ضابطه کلی است، در مقام تهدید است، مفهوم هم دارد و مسقط بودنش هم مشخص است که با تصرف مصداق رضا باشه، حالا یا کاشف نوعی یا کاشف شخصی یا مصداق رضا. پس این استطاعت نیست. و مطلب بعدی آن است که ما با تلاش و کوشش بکنیم این مثال ها را زیر پوشش و ممثل ببریم، زیر پوشش قاعده ببریم. اگر نتوانستیم این مثال ها هم تعبد میکنیم. اونچه که میتواند این مثال ها را زیر پوشش ممثل ببرد و به قاعده و کلیت قاعده آسیبی نرساند این است. ما مستحضرید اگر یه روایتی مشکل داخلی داشته باشه، اونجا میگن آیا ظهور صدر مقدم است یا ظهور ذیل مقدم است، صدر سیغ لعجده الکلام معتبر است یا ذیل برای که نتیجه گیری مقدم است، این علی اختلاف استظهارا. اما هیچ کس نیامده بگه این که قاعده با فرع، اصل با فرع اگه تعارض کرد ما چه بکنیم. این قاعده به عنوان اصل کلی حضرت ارائه کرده است. شما دست از این ضابطه بردارید برای چند تا مثال، این که نمیشه. و اون چی که ولذی یسهل الخط این است که این مثال ها درباره گوسفند نیست. اگر این ملامسه، اگر این تقبیل، اگر این نظر درباره گوسفند بود که حضرت نمی فهمون به این که این مسقط قیارکه. تصرف و کل شئن به حسبه. اگر چطور در مسئله فرماش مرحوم آی ناینی هم همین بود، چطور شما در مسئله طلاق رجعی که مرد حق رجوع دارد ولو معاذ الله به قصد زنا آمده کنار همسر مطلقه رجعیش، میگن حاضر رجوع اونجا تعذیر میشه، معصیت کرده، این به قصد زنا آمده نه به قصد رجوع، میگن چون عیال او المطلقه رجعیت زوجتون این رجوع محسوب میشه. در باره زن حساب دیگری است. اگر همه این تقبیل را، همه این لمس را نسبت به گوسفند بکنه، نسبت به اسب بکنه که نمیگن مسقط خیار که درست دست کشیدن، یه گاهی این حیوانی که گرفته یالش دست میکشین اسبی که خریده مثلا، خب این مسقط خیار نیست. اما درباره زن اون امرأه که خریده، این اگه گیسوش دست بکشه مشت مسقط خیاره، این فرق میکند با او. این تصرف، این عقص سندو تصرفی که ذکر کردن، اینها میشه داخل در فضال که رزمین باشه با همین، به دلیل اینکه همین چطور حضرت اختصاص داده در اصل مسئله از شرط فی الحیوان بود و اما حضرت در خصوص عبید و اما این مثال رو ذکر کرده، یعنی حضرت میخواد بفهمد اگه کسی اسب رو خریده، حالا گاهی میرید اسب ها بعضی ها در میدان مسابقه دونده خوبی هن پیشرفت بکنن، جایزه مال اونهاست، یه کسی آمده یک خواست یک نوازشی به این اسب بده، یالش دست کشیده، حالا خریده دستش یال کشیده، میگن این احداث حدث است، تصرف هست توی مصدقیاره. همین لامسه که درباره امه هست درباره حیوان ساحل نیست. پس این چنین نیست که کسی بگوید به اینکه مطلق حد احداث حد است، از قبیل لمس و تقبیل و نظر نیست. این قید سوم که دارد او لامسه او قبل او نظر منها الا ما کانه، احیانا این سومی میتواند سبقه اولی به دومی را هم برگرداند. یه وقتی ملامسه است من ورای ثیاب است، یه وقتی نه ملامسه محرم است، یه وقتی تقبیل ملاطفت است من ورای ثیاب، یه وقتی تقبیل محرم است، همین دیگه. این اون نظره میتواند سبقه اولی به دومی هم برگردونه. پس دو جهت در این روایت هست، یکی اینکه همین ملامسه، همین تقبیل اگر درباره اسب و امثال اسب باشه مسقط خیار نیست. جهتدیگر اون است که اون قیدی که دارد نظر الی الله کان یحرم و که قید در نظر بود، این ممکن است سبقه اولی به دومی یعنی ملاقات سبق تقدیر را هم برگردونه. و اگر ما بر فرض در این نتوانستیم با این راه این مثال را داخل در ممثل بکنیم، حد اکثر در همین مثال درباره خصوص عمه بله میگیم تعبد، نه اینکه به دست از اون ضابطه کلی برداریم بگیم به اینکه تصرف تعبدن مصد است. در معاملات ما تعبد چنینی نداریم. این هم برای این که هم انسان است یک، و هم حرمت و محرمیت باید مربوط بشه، دو از این جهت هم میدن. بنابراین راهی را که مرحوم شیخ رضوان الله طی کردن که مثلا فی قاتل اشکال است، اون چنین اشکالی نیست، همطور که مرحوم آخوند و مرحوم آینی و شیخ را استاد تا بودن، راه قابل حل نیست. الحمدلله.